فقه آل محمد
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. اقاله از اون جهت که بیشتر در بیع مطرح است، مرحوم محقق اون را در پایان بحث بیع ذکر کردن، وگرنه اقاله مبحث جدایی است، در همه عقود مطرح است. گذشته از این که در عقود مطرح است، در مسائل اخلاقی هم مطرح است. این چنین نیست که اقاله مشترک لفظی باشد، دو تا معنا داشته باشد. مفهوم جامعش یکیست، منتها مصداقهای متعدد دارد. بعضی از مصادیق اونها اخلاقی هن، بعضی از مصادیق اونها حقوقی هن، یعنی حقوق مالی هن. اقاله یعنی اگر کسی پشیمان شد نسبت به انسان کاری کرد یا با انسان کاری کرد، پیمانی بست و پشیمان شد و از او خواست که شما این رو برگردونید، این برگردونه. نصوص اقاله که در بحث روز قبل خونده شد جامع هر دو قسم، از هم مسائل اخلاقی هم مسائل حقوقی. مطلب دیگر این است که تفاوت جوهری اقاله با فصح این است که فصح حق ذوالخیار است، طرف دیگر چه قبول کند چه قبول نکند، چه راضی باشد چه راضی نباشد، حق فصح هست. اما اقاله یه امریست مربوط به رضای طرفین، یعنی اگر کسی استقاله کرد و پشیمان شد و درخواست کرد که این معامله به هم بخورد، این شخص اقاله کند اون مستقیل را و به پشیمانی او احترام بگذارد. چند تا مسئله است که در ضمن مبحث اقاله مرحوم محقق مطرح کردن که بخشی از اونها در نوبت قبل اشاره شد. اصل متن مرحوم محقق ملاحظه بشه تا به فروعات بحث شده در ضمن این بپردازیم. گذشته از اون نقدی که شارحان شرایع از مسالک و قبل یا بعد تا بر صاحب جواهر کردن که این مبحث اقاله نمیتواند یه مقصدی از مقاصد کتابی باشد چون ارتباط خاصی با بی ندارد، گذشته از آن عنوان بحث ایشون این است، عنوان بحث مرحوم محقق در شرایع عنوان مقصد چهارم از مقاصد چندگانه کتاب سلف این است: و هیه فسخ فی حق المتعاقدین و غیره. ما اقاله فسخ این بیع است. آیا فسخ بیع است نسبت به خصوص بایع و مشتری یا مطلقا؟ برخی ها فکر میکردن که اقاله یک عقد جدید است، یک بیع تازه است نسبت به شخص ثالث، یا نسبت به خود اینها هم احیانا ممکن است که بیع محسوب بشود. اختلاف نظر ثمر این نزاع اینه که اگر ما گفتیم کسی زمینی رو خرید بعد پشیمان شد و استقاله کرد و اون فروشندم اقاله کرد و این معامله به هم خورد، اگر این بیع جدید باشد، اون که شریک این زمین است حق شفعه دارد زیرا اگر دو نفر شریک یک زمین بودن، عهد و شریکین سهم خودش را به شخص ثالث فروخت، این شریک میتواند شق شفعه اخذ کند، او معامله را فسخ کند، بگوید همون مقداری که او به شما سمن را به شما داد منم سمن را میدم و این کالا مال من و این بخش زمین مال من. ولی اگر اقاله فسخ بیع جدید نباشد، فسخ باشد مطلقا، چه نسبت به خریدار و فروشنده چه نسبت به دیگران. اگر اقاله فسخ است هم برای خریدار و فروشنده هم برای شخص ثالث، پس شریک نمیتواند بگه شما اینجا معامله جدید کردید فروختید. یعنی اگر دو نفر یک زمین رو خریدن، یکی پشیمان شد سهم خودش رو اقاله کرد و به فروشنده گفت من پس میدم، اگر فروشنده ای رو پس گرفت و اقاله کرد، اگر این اقاله نسبت به این شخص ثالث بی محسوب بشود، این شریک حق شفعه دارد. چرا؟ میگوید به این که من و شما این زمین را به اشتراک مالک بودیم، شما اگر میخواستید بفروشید باید به من شریک میفروختید نه به شخص ثالث، الان این بایه شخص ثالث است به او فروختید، من حق شفعه دارم، این معامله به هم میزنم، سمن را به شما میدم، زمین مال من. ولی اگر این اقاله مطلقا فسخ باشد، چه در باره طرفین چه در باره شخص ثالث، دیگه جای برای حق شفعه و امثال حق شفعه نیست. ظاهراً اقاله همین سنخ است، یعنی اقاله فسخ است بالقول المطلق، چه برای بایع و مشتری چه نسبت به شخص ثالث. بعد فبودن ولا تجوز الاقالتو به زیادت عن السمن ولا نقصان و تبطل الاقالتو به ذالک لفوات شرط. حالا قبل از این که به این مسئله بعدی و فرع بعدی برسیم، حالا باید تتمه مبحث اقاله مطرح بشه. اقاله اگر فسخ است، هدم بنای قبلی است نه احداث بنای جدید، حکم بی بر و بار نیست، حکم خاص خودش داره. آیا در جمیع عقود جاری است یا نه؟ اطلاق ادله اقاله که فرمود من اقال مسلمن شامل میشه، چون اون فقط در صدد تشریع و بیان استحباب نیست، اطلاق ادله اقاله یا عموم ادله اقاله همه این موارد شامل میشه. هر عقدی رو خواه به صورت بیع و اجاره و امثال ذلک باشد یا عقود دیگر، چه عقد لازم چه عقد جائز، اون عقد جائزی که به وسیله خاص لازم شد همه اونها رو در بر میگیره. برخی ها گفتن اصلاح ادله اقاله مسئله هبه لازمه، مسئله زمان، مسائل برخی از این مسائل رو شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چرا هبه را، چرا زمان را، چرا صدقه را جامل نمیشه؟ چون صدقه هم یه عقدیه در حقیقت، یه اعطا و اخذ است، منتها معاطاتی است. فرق جوهری صدقه با هبه این است که در صدقه قصد قربت شرط است و این عقد هم عقد لازم است، یعنی مال را که انسان به فقیر داد دیگه نمیتونه پس بگیره مگر که عقدی بخواد بخره، وگرنه عقد است یک، عقد لازم است دو، فقیر هم میتونه پس نده. برخلاف هبه، مال رو کردن به کسی واهب، مال رو که به متهب هبه کرده است میتونه ازش پس بگیره، مگر هبه لازمه که این هبه هبه معوضه باشد یک، یا هبه به زیرهم باشد دو. در مواردی نظیر هبه به زیرهم و مانندون بر این عقد عقد لازم است. آدم مالی را که به یکی از ارهامش هبه کرد دیگه نمیتونه پس بگیره. زمانم به شرح زن، اگه کسی ضامن کسی شد یه عقد لازم است، نمیتونی رو به هم بزنه؟ گفتند اقاله در هبه لازمه نیست، در زمان نیست، در صدقه نیست، اقاله اینها راه ندارد. این بیانی که بعضی از بزرگان گفتن اقاله در این سه امر مانندون راه ندارد، باید به احد الامرین ثابت بشود، یا بگوییم دلیل معتبر داریم که این سه امر اقاله پذیر نیست، یا باید بر برهان اقامه کنید بر تلازم بین فسخ و اقاله. اگر برهان خاص اقامه کردید به این که اقاله در این سه امر معتبر نیست، نعم الامر ثبت المطلوب، و اگر برهان خاص بر عدم جریان اقاله در این سه امر اقامه نکردید، باید دلیل اقامه کنید بر تلازم بین فسخ و اقاله، که هر جا فسخ هست اقاله هست، هر جا فسخ نیست اقاله نیست. بعد بگویید چون در هبه لازم فسخ نیست، در صدقه فسخ نیست، در زمان فسخ نیست، پس در این سه عقد اقاله هم نیست. شما نه دلیل خاص اقامه کردید بر عدم جریان اقاله در این سه امر، نه برهانی بر تلازم، بله در اینها فسخ نیست، ما قبول داریم فسخ در هبه لازمه نیست، در زمان نیست، در صدقه نیست، اما حالا چه دلیل دارید به این که هر جا فسخ نیست اقاله هم نیست؟ در بعضی از امور ما دلیل خاص داریم، مثل نکاح، که فسخی که در بی و امثال بی هست در او نیست، مگر عیوب خاصه خودش داشته باشد، وگرنه فسخی که در این بی و امثال بی هست در اونجا راه نیست. خیاری که در بی و امثال بی هست در عقد نکاح نیست. در جریان وقف و امثال وقف اونجا ماشون دلیل خاص داریم که نمیشه برگردوند. بنابراین این که ما بگوییم در این سه عقد فسخ اقاله راه ندارد، چون فسخ راه ندارد، این تام نیست. اگر دلیل خاص داشتی بر عدم جریان اقاله در این امور، یا یؤخذ به. مطلب دیگر اون است که چون اقاله به هم زدن همون معامله است، معامله جدید که نیست، چون به هم زدن همون معامله است، اگر کسی بخواهد کمتر یا بیشتر کند سمن یا مسمن را، خلاف شرع است. چرا؟ چون این معامله بین سمن معین و مسمن معین برقرار شد، بعد یکی استقاله کرد به دیگری اقاله، طرفین بر این شدن که این معامله به هم بخورد. خب وقتی معامله به هم خورد، هم امساک حرام است، هم زیاد و افزایش و کاهش جایز نیست. وقتی معامله به ترازیشون بر این شد که معامله به هم بخورد، وقتی معامله بر هم خورد، کل واحد ضامنن چیزی را که گرفتن، از این به بعد علی ید ما اخذت حتی تعدی حاکم است. قبلا وقتی که معامله صحیح بود، سمن ملک تلق بایب شد و مسمن ملک تلق مشتری، اما وقتی طرفین رضایت دادن به هم خوردن معامله، قهرن این معامله منهدم می شود، سمن میشه ملک فروشنده، مسمن میشه ملک بایه، و بعد طرفین نسبت به اون چرا که در دست اونهاست مشمول علالیت ما اخذت حتی تعدیان، بر اونها واجبه بدن. و وقت کسی بگوید من پس میگرم به این شرط که کم بکنید یا به این شرط که زیاد بکنید، این زیاد و نقص میشه حرام دیگه. این چه حق دارد بگد من پس میگرم به این شرط یا اضافه پس میدم به این شرط؟ این چه پولی داره میگیره؟ پس اگر شرط بکنن، این شرط خلاف شرع است، چون شرط مادامی که بر خلاف شرع نباشد مشمول المؤمن عند شروطهم هست، ولی شرط خلاف شرع خب مشمول نیست. شرط نکنن در هنگام به هم زدن این معامله، دادن اضافه بخواد بگیرن، این هم جایز نیست. چه پولی داخل بخواد بگیرن؟ نعم نعم، در خارج از قلمرو عقد، در خارج از قلمرو و حوزه اقاله قبلا مذاکره میکنن. این آقا آمد این کالا رو پس بده، فروشنده میگوید که من اگه بخواهم رضایت بدهم فلو مبلغ رو میگیرم، یا کم یا زیاد، که این شرط در ضمن عقد نیست. یک، افزایش یا کاهش در متن اقاله نیست. دو، خارج از حوزه اقاله است. سه، میگوید اگر من بخوام اون کار رو برای شما انجام بدم، رضایت بدم که معامله به هم بشه، فلو مبلغ میگیرم، نه از سمن بکاهم یا از مسمن بکاهم. این شخص برای رضایت دادن که واجب نیست، این کار که برای واجب نیست، بگه من این کار رو میکنم فلو مبلغ از شما میگیرم. در خارج از حوزه اقاله، نه شرط در ضمن عقد اقاله، نگر افزایش و کاهش در متن اقاله. پس اقاله به هم خوردن اون بی است، به طوری که سمن به تمامه برمیگرده به مشتری، مسمنم به تمامه برمیگرده به بایه، کم و زیاد نیست. ولی در خارج از حوزه اقاله میگن اگر من بخواهم برم چیزی رضایت بدم، باید فرون افزایش یا کاهش بپذیرید. این رو گفتن جایزه، وگرنه شرط در ضمن عقد اقاله که اقاله این چنین باشد خلاف شرع است. خب اقاله معنیش اینه که اون معامله به هم خورد دیگر، این چه پولیست که شما دارید میگیرید؟ اینه که مرحوم محقق در متن شرع فرمود ولا تجوز الاقالتو بزیادتن عن الثمن ولا نقصانن. بعد فرمود و تبطل الاقالتو بذلک. برای همین است، شما اگه بخواید شرط کنید، این شرط شرط فاسد است، شرط فاسد هم مفسد عقده. ولی بطلان اقاله اگر به این صورت باشد که قرار بر این باشد که بخشی از ثمن رو ندهد، بخشی از ثمن رو بدهد، این اقاله نشد، چون اقاله حد به همون معامله است. حد به معامله اینه که ثمن به کله برگرده به مشتری، مسمنم به تمامه برگرده به بایه. چرا اینجا سمن بر بقیه بر نگشت؟ اگر واقعا اینا اقاله کردن، بقیه رو زامن است، بقیه رو زامن است بر اساس علالیت. چون اقاله کردن دیگه دلیل بر بطلان اقاله نیست، اقاله کردن، منتها بعضی پول نمیده، این معنیش نیست که اون اقاله باطل است. اگر اقاله باطل باشد یعنی اون به قبلی به حال خود باقی است، یعنی مشتری دیگه حق ندارد در اون مسمن تصرف کند. این چنین نیست. اگر اقاله کردن، بقیه پول رو بایه بدهکاره. چرا؟ چون معنای اقاله این است که وقتی اون گفت استقل تو، اینم گفت اقل تو، یا به صورت اعطا و اخذ، یا به صورت تعاطی متقابل، یا به صورت اجرای این دوتا لفظ، بالاخره معامله به هم خورد. وقتی معامله به هم خورد، کل ثمن برمیگرده ملک مشتری میشه، کل مسمن برمیگرده مال بایه میشه. هر دو نسبت به اون چه در دست اوناست محکوم به علل جد مؤاخذت هستن، هر دو باید مال هر دو بدن. هر کدام درخواست افزایش را کاهش کردن میخوان مال مردم رو بخورن. ولی اگر خارج از حوزه اقاله باشه بله میتونن، ولی دلیلی بر بطلان اقاله نیست. نه، اگر بخوان شرط بکنن که همچنین اقاله‌ای بکنن، خب این که اقاله نیست. اگر از اول قرار گذاشتن که این چنین اقاله بکنن، این اقاله است که خودشون بدعت در آوردن. اقاله به هم خوردن همون عقد است، اقاله با افزایش و کاهش که هماهنگ نیست. اگر کسی از اول قرارش برای است که اینجور اقاله بکند، خب این که اقاله نیست. اقاله معنیش نیست که اون معامله‌ای که صورت گرفته به هم بخورد. اون معامله‌ای که صورت گرفته، کل ثمن باید برگرده به مشتری، کل مسمن هم باید برگرده به بایه. اینا بخوان اقاله کنن به طوری که بخشی از ثمن بر نگرده یا بخشی از مسمن بر نگرده، این دیگه اقاله نیست، این اقاله باطل است. بنابراین این بیان محقق که فرمود ولا تجوز الاقالتو بزیادت عن الثمن ولا نقصان و تبطل الاقالتو بذلک لفوات شرط، اون لا تجوزو به قرینه این تبطلو، یعنی لا تصحو، این اقاله صحیح نیست. و اگر در مقام فعل اون پول را ضبط کردن اون میشه محرم. بنابراین این تعبیرات که در اقاله هم مستحضری که لفظ خاص و امثال خاص هم که جایز نیست. حالا در خصوص اقاله که این حق است یا حکم، گفتن به این که معیار تشخیص حق و حکم این است که حکم قابل اسقاط یا قابل نقل و انتقال یا قابل ارث نیست، ولی حق قابل اسقاط، قابل نقل و انتقال، قابل ارث به مانند آن است. در جریان اقاله ممکن است کسی ارث بری اقاله را اشکال کند، بگد اقاله قابل ارث نیست، یعنی پدر یک چیزی رو خریده و مرده، حالا پسر بیاد اقاله کند باوره به هم بزند. اقاله بعیده که جز اموری باشه که ارث برده بشه، ولی این ضابط باید بررسی بشه که آیا ضابط حق و حکم این است که هرچه حق است قابل انتقال به دیگری است، هرچه حق است قابل ارث است، یا این مال احکام و لوازم بعضی از حقوق است. در همون اوائل بحث به که فرق بین حکم و حق و اقسام حق مطرح می شد، اونجا اشاره شد که اگر چیزی حق بود و شخص مستحق این حق بود به این نحو که مورد حق است نه مقوم حق، این حق قابل نقل و انتقال است، احیانا ممکن است که قابل ارث هم باشد. اگر قابل ارث نباشد اون دلیل خاص میخواد، وگرنه حق آن است که هم قابل نقل و انتقال است هم قابل ارث. حق این چنین نحوه مال است، این مال حق. ولی اگر در یه موردی شخص مقوم حق بود نه مورد حق، این مستحق مقوم حق بود که حق به او قیام داشت نه بر او وارد بود، این قابل نقل و انتقال نیست، یک. قابل ارث نیست، دو. در جریان حق المزاجعه، حق الغصب، این طور نیست که قابل ارث باشه یا قابل نقل و انتقال باشه، این زوجه حق الغصب خود را به یک زن دیگه بده یا حق المزاجعه رو دیگری ارث ببره، از این سنخ نیست، نه هم قابل اسقاط هست. چرا؟ چون این شخص مقوم این حق است نه مورد حق. یه وقت است نظیر حق تصرفی، حق سبق، کسی من احیا ارزن میتتن فهیله، اینا حقوقی است که شخص مستحق مورد حق است نه مقوم او، لذا قابل نقل و انتقال به دیگری هست، قابل ارث هست به مانند آن. ولی بعضی از حقوق است که مثل این که وقف کرده برای شخص معین، خب اگه وقف کرده برای شخص معین ملک او نیست، ولی او حق انتفاع دارد، چون او حق انتفاع دارد دیگه ورثه او ارث نمیبرند. فلان شخص مقوم این حق است نه مورد این حق، لذا قابل خرید فروش نیست، قابل حق و تولیه این چنین است. اگر کسی وقف کرده تولیت این را به زید داده، خب زید که نمیتواند دیگه، نگفت تعیین متولی بعدی به عهده شماست، گفت شما متولی است دیگه، نگفت نسلن بعدن است، نه گفت نسلن بعدن است، نه گفت که شما حق تولیه تعیین متولی بعدی بود شماست. خب این شخص که نمیتواند به دیگری منتقل کند، بچه ها هم ارث نمیبرند، چون این شخص مقوم این حق است نه مورد این حق. بنابراین معیار حق این نیست که در هر جا حق است قابل نقل و انتقال هست، قابل ارث هست به مانند آن. ما اگر دیدیم در جریان اقاله ورثه ارث نمیبرن، نباید بگیم این حکم است نه حق، چون بعضی از حقوق هست که شخص مقوم اون حق است نه مورد اون حق، لذا ارث برده نمیشه. اینها تفاوت رسمی اون مسئله. لفظ خاصم که در خصوص اقاله معتبر نیست، و این هم قبلا روشن شد که جز ابداعیات شارع مقدس نیست، جز امضاییات شرع مقدس است. یعنی اقاله در بین مردم بود و هست و شارع مقدس این رو امضا کرده است. مطلب بعدی آن است که ایشون فرمودن ما چند مطلب رو باید در ضمن جریان اقاله بازگو کنیم که این مطلب در خلال بحث هم اشاره شد. فرمود به این که تصحیح الاقاله فی العقد و فی بعضه سلما کان او غیره. یه وقت است اقاله در کل است، یه وقت اقاله در بعض. در جریان فسخ هم این بحث مطرح شده بود، بعد خیار تبعای صفه و امثال ذالک جز لوازم بود اونم اشاره شد. حالا اقاله اگه طرفین اقاله بکنن، میگن این شخص باید توی این مقدار گندمی که من خریدم این مقدار برای من کافی است، بقیه زائد است، لازم ندارم، شما بیایید بخشی از این مقداری که خریدم این رو پس بدید، پولش رو من بدید، بقیه من قبول دارم. این هم درسته. این اگر 100 کیلو برنج خرید بعد دید که فعلا این مقدار برای او لازم نیست، گفت 50 کیلو برای من بسه، اون اقاله در بعض است، این هم صحیحه. و تبعیض بکنن سمن رو دیگه جا برای خیار تبعی صفقه نیست، چون اگر در فصل یه همچه کاری پیدا شد، مثل این که دو تکه فرش خرید یک تکه فرش مال دیگری در آمد یا معیب در آمد، مشتری آمده گفته من یکی از این دو تا فرش قبول دارم دیگری قبول ندارم، اینجا مشتری حق دارد بگرد من اون سالم قبول دارم معیب قبول ندارم، ولی با یه خیار تبعی صفقه دارد. اگر خودش عمدن و تفریطن این کار را نکرده باشد، اگه خودش عالمن آمدن به این که فرش دوم مال دیگری است، این بی فضولی است یا این معیب است، خودش اقدام کرده، او خیار تبعی صفقه ندارد. اما اگه او نمیدانست دو تکه فرش را یک جا فروخت، بعد معلوم شد یکی معیب در آمده و فروشنده یکی را پس داد، ایشون میتواند خیار تبعی صفقه، اون فروشنده خریدار خیار عیب دارد، ایشون خیار تبعی صفقه. در جریان اقاله چون رضای طرفین است، جا برای خیار تبعی صفقه نیست، از اول بخواد راضی نباشه، وقتی حالا که راضی شد دیگه خیار تبعی صفقه ندارد. مطلب دیگر که خب خیلی علمی هم نیست، البته برای توهم نشه که اقاله که به هم خورد اون لوازم و توابع، به که به هم خورد اون لوازم و توابع هم به هم بخورد، این رو بازگو کردن. یک بنگاهی آمده تمام تلاش و کوشش کرده تا این زمین رو این آقا بخره و اون آقا هم بفروشه، یه حق و زحمه به این بنگاهی دادن، به این دلال که دلالت کرده راهنمایی کرده فروشنده را به خریدار، خریدار را به فروشنده، این حق دلالی دارد. حالا چون این معامله به هم خورد، اونا که تو بنگاه کار میکردن دلالت میکردن رد میکردن، اون زحمات اینا هدر از پول بود برگرده، همون نه اون برای کار خودش کار خودش کرده، کار حلال انجام داد، مزد حلال هم گرفت. این اقاله که فسخ اون معامل است، فسخ همه مقدمات و لوازمش که نیست، که کارهای قبلی که علم تکن باشه. این پایان بحث اقاله بود. اگر یه فرع جدیدی در مسئله اقاله مطرح شده باشه، اون رو بخواست خدا فضل میکنیم، وگرنه وارد بحث دیگر بشویم. والحمد لله رب العالمین.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.